بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و درودهای فراوان به ساحت پیامبر بزرگوار و خانواده پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران مباحث معاد شناسی. در بحث نظریه عقول اشعری ابن سینا بودیم و انوار قاهره شیخ اشراق رو مطرح کردیم و سپس نظریات ملا صدرا رو در این باره گفتگو کردیم. نظریه عرفا رو هم در قبل چند عبارتی رو در این ارتباط خدمت شما مطرح کرده بودیم. عنوان کردیم که وجود منبسط در زبان عرفا همون نفس رحمانی هست که ملا صدرام از این استفاده کرده، و در حقیقت این نفس رحمانی رو حق مخلوق و نور ساریه در موجودات، روح وجود، این نام ها رو هم برای این نفس رحمانی قرار دادن، که این نفس رحمانی همونطور که در جلسه پیشین گفتیم در تمام اجزای عالم جاری و ساری هست و در هر مقام و مرتبه ای به شکلی نمایان میشه. ذات الهی رو انوار و نورهای فیض یا فیضان میکنه ازش و آثاری از این ذات الهی به صورت نور به وجود میان که فلاسفه این آثار رو عقول فعاله قلمداد میکنن، که همون عقول اشعره بود که خدمتتون در جلسات پیشین مطرح کردیم، و پیروان ارسطو به عنوان معلم اول صور علمیه رو قائم به ذات معنا کردن که این قائم به ذات رو خدا نامیدن و افلاطون مثل نوریه نامیده. عده‌ای از متکلمان هم صفات الهیه قلمداد کردن. این در حقیقت خلقت بعد از ذات الهی رو، و معتزله این رو احوال نامیدن، صوفی اسماء و اعیان نامیدن. ملا صدر از همه اینها استفاده کرده. کلیه اشیاء موجوده از لحاظ موجودیت رو به سه قسم یا سه مرتبه یا سه مقام تقسیم کرده. مرتبه اول وجود صرف هست، وجود محض هست، که این وجود متعلق به غیر نیست، وجودیه که مقید به قیدی نیست، و این مرتبه رو عرفا همون به اصطلاح هویت غیبیه میگن، غیب مطلق میگن، ذات احدیت هم نام بردن. مرتبه دوم وجود، وجود متعلق به غیر هست، وجودیه که مقید به وصفیست که این وصف زائد بر ذاتش هست و موصوف شده به احکام زائده است، که اونها رو عقول میگن و نفوس، فلاسفه. مرتبه سوم وجود، وجود منبسط مطلقه، که عموم این وجود بر طریق کلیت نیست بلکه به نحو دیگری است، و اونم حقیقتی است منبسط بر به اصطلاح ممکنات هست و بر الواح ماهیات هست که در وصف خاص و حد معینی نه منبسط منضبط هستش نه محدود هستش. و از قدم و حدوث و تقدم و تأخر و کمال و نقص و علیت و معلول و از همه اینها مجرد و مبراست. این به اصطلاح الواح ماهیات، اینها بر حسب ذات و بدون انضمام چیز دیگری متعین به تمام تعینات وجودی و تحصیلات خارجی است و اون اصل عالم و فلک حیات و عرض رحمان و حق مخلوق و حقیقت الحقایق هستش. چنین وجودی به واسطه تعدد موجودات متعدد میشه که با قدیم قدیمه، با حادث حادثه، با معقول معقوله، با محسوس محسوسه. یعنی وقتی که به بالا نگاه میکنه، به فوق خودش نگاه میکنه، قدیم رو که میبینه خودش هم قدیم میشه، و وقتی که به مقام پایین خودش نگاه میکنه، حادث رو که میبینه با اون حادث میشه. و عبارات و الفاظ از بیان و چگونگی این مرحله قاصر هست، مگر اینکه ما به صورت تشبیه و تمثیل این رو بتونیم بیان کنیم. نسبت این وجود به موجودات عالیه نسبت هیولاست، به اجسام شخصیه. یعنی این هیولا از وجهی مثل نسب کلی طبیعی هست به اشخاص و انواع گوناگون که تحت ظل اون قرار میگیره. بنابراین اولین چیزی که از وجود واجب ناشی میشه وجود منبسط هست که مرتبت جمع داره، مرتبت حقیقت الحقایق داره و حضرت احدیت، احدیت جمع و حضرت واحدیت میگن. این وجود صادر اول هست که این صادر اول به زبان فلسفه عقل هست که به قیاس موجودات متعینه مختلف الاثار هست، آثار گوناگونی از اینها به وجود میاد. اما وقتی که به مقام بالاتر به اصل خلقت نگاه میکنه، ذات ربوبی و به سقع خودش توجه میکنه، صادر اول میشه و وجود منبسط میشه. همه اینا به مراتب و جایگاه های خودش بستگی داره. از زبان شیخ اشراق هم گفتیم که موجودات همه اشعه انوار و تجلیات حقن و اون تجلی واحدی است بر اشیا، ظهور واحدی است بر ممکنات و این ظهور تجلی بر اشیا که به عینه داره ظهور و تجلی دوم حقه. بر چی؟ بر نفس ذات خودش. در مرتبه افعال قرار میگیره چون ذات حق از جهت نهایت، از جهت تمامیت، از جهت کمال بر نفس خودش افاضه میکنه و تجلی میکنه. به همین دلیل تجلی اول به وجود میاد ولی ظهور دوم هست. ظهور دوم عبارت است از نزول وجود در مراتب افعال که همون افاضه فیض میشه، همون نفس رحمانی است، همون محبت افعالیه نامیده میشه. تجلی اول ظهور و بروز اشیاست. تجلی دوم تطور و تکثر اونهاست. پس اگر خوب دقت کنیم، یک تجلی و ظهور هست که منجر به دو تجلی و ظهور میشه. همه ماهیات و ممکنات در حقیقت آینه وجود حقند و مجلای حقیقت مقدسه هستند. همین معنی رو محی الدین از وجود مطرح میکنه که وجود در عین وحدت سریان خودش در عالم وجود هست، یعنی وحدت در عالم وجود جریان داره، سریان داره و در هر مقام و مرتبه‌ای به صورت دیگر، به شکل دیگر میاد که میگه وجود اندر کمال خیش جاری است. اکنون میگی مراد از طبیعت در کلمات فلاسفه چیزی است که در طول تاریخ فکر بشری معانی مختلفی از اون بیرون اومده. مثلا فرض بگیریم که اخوان الصفا با استفاده از کلمات بزرگان دین و حکمت فلسفه معتقد هستند که محور و اساس به اصطلاح اندیشه توحیدی بر طبیعت ساریه در عالم وجود قرار داره. میگن طبیعت یک امر ساری است و جاری است در تمام عالم و اونو دو طرف هست، دو جهت داره، دو طرف داره. یه طرف اون به سمت مبدأ المبادی و طرف دیگرش به سمت چیه؟ جهان کون و فساد، جهان طبیعت. و برای این طبیعت محرک عالم جسمانی هست که اونم دو حرکت داره، یک حرکت ذاتی در درون خودش، یه حرکت هم عرضی هست، مثل دریا که تموج پیدا میکنه. موجودات عبارت از امواج این دریا هستند که طبیعت ساریه هست. بدین معنا قائل به نوعی از وحدت وجود شده اند که وحدت در طبیعت هست و این گونه معنا می کنند که در طبیعت هر چیزی که جاری است همان وحدت هست که جاری است. اما این نظریه اخوان الصفا بسیار تأثیر پذیرفته از کلمات عرفا و عقاید توحیدی دینی هست. اونها معتقد هستند که جهان وجود بعد از مبدأ المبادی یک امر بیشتر نیست و اون طبیعت هست که روح جهان در این طبیعت دمیده شده و خود این طبیعت مراتبی داره که ملا صدرا هم این مراتب رو مطرح کرده. پس جهان وجود دو قسمت میشه، یکی روحانی، یکی جسمانی و طبیعی، که این جهان جسمانی اطلاق عام داره. در طرف عالم ماورا ابتدا عقل اول هست و بعد عقل قائم بالفعل هست که مراد از عقل اول همون مبدأ المبادی هست و عقل قائم بالفعل همون عقل اول به اصطلاح فلسفه عامیانه هست. بعد ملائکه موکله به عالم طبیعت به اصطلاح تجلی می کنن که همون از لحاظ فلسفی عقول طولیه مطرح کردیم. بعد از ملائکه موکله عالم انسان هست که با جسم و نفس خودش جامع تمام و کامل یک جهان کوچکی است که در حقیقت مزاحی با عالم بزرگ هست. و در طرف دیگر ابتدا عقل بالقوه است که هیولا و صورته، و بعد عالم طبیعت به معنی افلاک و کواکب هست. بالاخره در تحت هر دو اینها عالم انسانی است که جامع هر دو هست، یعنی جامع جسم و نفس هست. بعد از بیان ترتیب عالم تکوین، عالم دین و تشریع رو باید مساوی این عالم خاص قرار بدیم که در حقیقت وارد فضایی میشیم که همین فضا رو در معادشناسی ما داریم توصیف میکنیم و تحلیل میکنیم. خب مقداری هم اجازه بدید درباره مصول افلاطونی صحبت کنیم و سپس برگردیم در مباحث معادشناسیمون رو ادامه بدیم. ببینید مصول جمع مثال هست و مثال یک شیء عبارت است از الگو، نمونه، چیزی که به مانند عکس اون شیء هست. در اصطلاح فلسفه مصول عبارت است از موجودات عقلی کلی که در عالم عقل وجود دارند و کار خلق و تدبیر موجودات مادی رو به عهده دارند. مثلا فرض بگیرید که مفهوم انسان به مفهوم کلیه، نمیگیم که آقای ایکس خانم ایکس، نه، انسان به مفهوم کلی که ما ویژگی هایی از اون انسان رو در تعریف داریم، این میشه به اصطلاح مثال انسان. و موجودات مادی در حقیقت سایه و ظل این موجودات عقلانی به نام مصول محسوب میشن. مصول به خاطر اینکه موجودات عقلی نسبت به ما در خفا هستند، پنهان هستند، و این افراد مادی هستند که برای ما ملموس هستند، به این دلیل میگیم عقول یا عقلها عکس این موجودات مادی هستند، نمونه این موجودات مادی هستند. اما به لحاظ واقع این افراد هستند که عکس اون حقایق عقلی هستند، نمونه اون حقایق عقلی هستند. خب مصول از کجا در تاریخ فلسفه آمد؟ افلاطون فیلسوف یونان باستان به تبع استاد خودش سقراط قائل به نظریه مصول بود. افلاطون معتقد بود که برای نوع مادی یک رب و نوع وجود داره که بالفعل تمامی کمالات اون نوع رو دارا هست و کار خلق و تدبیر افراد اون نوع رو به عهده داره. مثلا در مورد نوع انسان یه حقیقت عقلانی مخصوص به انسان وجود داره که کار خلق و تدبیر افراد انسان رو به عهده داره. افلاطون در تبیین نظریه خودش به مثال معروف غار اشاره میکنه. میگه یه غار شیبداری رو در نظر بگیری که ته این غار سنگ صاف و صیقلی وجود داره، روبرو ته غار روبرو، و افرادی رو به اون سنگ نشستن. در بیرون از غار هم یه آتشی روشن کردن. در چنین موقعیتی اگر موجوداتی از مقابل دهانه غار عبور کنند، عکس این افراد به روی سنگ صیقلی نمایان میشه و افراد درون غار که از بیرون اطلاعی ندارند گمان میکنند که اون عکس ها موجودات حقیقی هن، در حالی که اونها جز سایه و عکس چیز دیگری نیستند و موجودات حقیقی در بیرون غار هستند، نه در سایه هایی که در غار میافتند. این نظریه موصول غار هست. در میان فلاسفه اسلامی، شهاب الدین سهروردی که همون شیخ اشراقه، نظریه موصول رو میپذیره. تعبیراتی که شیخ اشراق برای موصول به کار برده تعبیرات خاصیه، مثل انوار قاهره ارضیه، رب النوع، اصحاب اسنام، ارباب تلسمات. در مقابل فلاسفه اشراقی، فلاسفه مشاع هستند که ارسطو هست، فارابی هست، ابن سینا هست، و این افراد منکر مصول افلاطونی هستند. این حکما کار تدبیر افراد مادی رو به عقل فعال که آخرین عقل در سلسله عقول طولی عالم هست نسبت میدن. اما آیا موصول مخصوص به انواع گوناگون جوهری هست یا برای اعراض اونها نیز رب و نوع وجود داره؟ میخوایم بگیم که چنان که برای افراد، مثلا افراد عطر، رب و نوع مخصوص به اون رو داریم، آیا برای خوشبویی اون نیز یک رب و نوع دیگری داریم؟ میخوام ببینیم برای اعراض هم رب و نوع وجود داره یا نه رب و نوع فقط برای انواع جوهر هست. در عبارتهای افلاطون به گونه ای صحبت شده که گویا هر موجودی از جمله اعراض موصول مخصوص به خودشون رو دارن. اما شیخ اشراق موصول رو مخصوص انواع جوهری میدونه و میگه رب و نوع افراد متکفل تمامی اعراض اون نوع هستن، چون عرض ورای فرد مادی نیست، در خود فرد مادی هست. بنابراین وقتی عطر وجود داره، خوشبوی اونم قهرن وجود داره و نیاز به رب و نوع جداگانه نداره. اما مراد از کلیت موصول این نیست که قابل صدق بر کثیرها باشه، بلکه مراد از کلی سعه وجودی است که شامل تمام افراد نوع خودش میشه. نکته ای که باید به این توجه داشت اینه که بدون موصول هیچ گونه رابطه علی و معلولی وجود نداره. یعنی موصول در سلسله عقول ارضی نظام عالم قرار داره. البته شدت و ضعف نسبت به هم دیگه دارن و کمالات یک رب و نوع بیشتر از مثلا یک رب و نوع دیگری هست. دلیل اون هم این هست که انواع مادی موجود دارای شدت و ضعف بسیاری هستند. به هر اندازه که وجود مادی افراد یک نوع قوی تر باشه، رب و نوع اون قوی تر هست و این مسئله به معنی نبود رابطه علی و معلولی میان اونها هست. شیخ اشراق که خودش طرفدار نظریه موصول هست، چندین دلیل برای اثبات موصول میاره که بعدها توسط حکمای دیگه مورد رد یا قبول قرار میگیره. یکی از مهمترین دلیل های سهروردی قاعده امکان اشرف هست که معتقد هستش که اگر موجود ممکنی که به لحاظ رتبه وجودی اخص و پایین تر از موجود ممکن دیگری باشه، موجودیت پیدا میکنه، قطعا اون موجود اشرف قبل از اون وجود یافته و بدون شک. مثلا انسان مجردی که بالفعل تمامی کمالات انسانی رو در خودش داره، از انسان مادی که نسبت به بسیاری از کمالات بالقوه هست شرافت داره. پس وجود انسان مادی کاشف از وجود انسان مثالی و عقلی هستش. نظریه موسول در ادبیات و فرهنگ جامعه ما خیلی بازتاب داشته. اشعاری که میر فندرسکی مطرح کرده که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، خب وجود داشته. البته در فرهنگ معاصر ما کمتر چنین چیزی رو الان دیگه به این میپردازن که مثلا از تحلیل پدیده های غیر محسوس و زیر بنایی بخوایم راجع به غیب گفتگو بکنیم، الان در اشعار و فرهنگ کمتر گفتگو میشه. پس برای نظریه موسول ما رد پایی در متون دینی میتونیم پیدا بکنیم و در گذشته، در بین فلاسفه گذشته، بیشتر مسئله نظریه موسول مطرح بوده و ما فقط برای اینکه یک بیانی رو از متون دینی استخراج کنیم، یک روایتی رو از امام صادق مطرح می‌کنیم و بحثمون رو تمام می‌کنیم و وارد مباحث معادشناسیمون در طریق پیدایش کسرت از وحدت میشیم. این حدیث در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق آمده، جلد یک صفحه 483، که در اونجا امام صادق علیه السلام میفرمایند خروسی برای خداوند هست که دو پای این خروس در زمین هست و سر اون زیر عرش قرار داره، یکی از بالهای اون در طرف مشرق هست، بال دیگرش در طرف مغرب. این خروس میگه پاک و منزه هست پروردگار قدوس. زمانی که این خروس این ذکر رو میگه، تمامی خروس ها صیحه میزنن، تمامی خروس ها روی زمین صیحه میزنن و پاسخ او رو اجابت میکنن. پس هر کدام از شما که صدای خروسی رو میشنوید، باید بگید که پاک و منزه هست پروردگار قدوس. و این گفتار امام صادق گویی به نوعی بیانگر مثل افلاطونی است که به قول همون میر فندرسکی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی آنچه که در بالاست حقیقت داره، آنچه که در پایین هست صورت تکسرات داره. خب فکر میکنم تا اینجا توضیحات کافی باشه برای اینکه ما بدانیم عالم ملکوت چگونه به عالم ناسود ارتباط برقرار میکنه و نظریات گوناگون رو مطرح کردیم تا انشالله فهم بهتری رو از مباحث معاد و ارتباط فرشتگان عالم ملکوت با عالم دنیا رو بتوانیم به دست بیاریم. به خدای بزرگ سپردمتون، مؤید و موفق باشید.